بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه اتفاق کل اگر کسی ادعا کرد، ظاهر حرفش اینه که من خودم تتبع کردم و تمام این علمای اعصار و امصار رو انحسن به دست آوردم. ظاهر اجماعها حالا یا با قرائن خارجی یا خودش یه همچین ظهوری داره. از اون ورم ما میبینیم این کار امکان نداره در خارج. پس اگر کسی ادعای اجماعی کرد که به قرائن خارجی، فهمیدیم یه همچین اجماعی که داره از اتفاق کل میخواد خبر بده. از اون طرف هم که گفتیم این کار یا متعذره یا متأثره، امکان نداره اصلا، به خصوص با اون حساب قضایای زمان قدیم و که این ارتباطات هم نبوده، امکان نداره چنین مطلبی. پس اگر چنین ادعایی از کسی شد، از این طرف هم ما میبینیم این کار ممکنه، چاره ای نداریم مگر اینکه توجیه بکنیم، یه محملی براش بترشیم که اون حرف یه قدری از اون زنندگیش بیاد بیرون، از اون حالت امتناعش بیاد بیرون. اولین توجیهش این که قائل به تجوز بشیم، بگیم این آقایی که گفته اجماع و معناش هم یعنی اتفاق کل، مقصوده ایشون اجماع اصطلاحی نیست تا اتفاق کل بشه. این اجماع یعنی اتفاق معروفینه، پس که ان نمیشه مجاز. محمل دوم، خب این محمل که درست نیست، برای اینکه اصل لفظ اصالت الحقیقه، اصالت الظهور اگر اقتضا میکنه آدم بعد هم اون کار رو بکنه، پس بنابراین توجیه اولی ظاهرا تمام نیست. و اما توجیه دوم، بگیم نه تجوزی قائل نمیشیم، میایم میگیم این اجماعی که گفته یعنی اتفاق کل، اما اتفاق کل رو از اتفاق معروفین به دست آورده. یه 10-20 نفر از علمای معروف رو به دست آورده، دیده همه یه چیزی میگن، گفته غیر معروفین که دیگه حرف جدیدی ندارن، لابد اونا میرو میگن. پس نتیجتا، و این ممکنه، آدم ممکنه نفر چند سال زحمت بکشه آراء معروفین از علما رو به دست بیاره، اینم یه توجیه. ولی ایشون این توجیه رد میکنن، میگن این میشه که آدم از اتفاق معروفین رو تتبع کنه، اما اینکه حالا بگیم چون معروفین گفتن این باید بگیم همه گفتن، نمیشه، استلزام عادی نداره. لذا ما شاهدش هم خیلی دیدیم که اگر بخوام نقد بکنیم یک عشرش هم نمیتونیم نقد بکنیم. زیاد تخلف ما دیدیم که معروفین یه حرفی زدن بل اتفاق، با حالان که غیر معروفین باشون مخالفن. پس اینطور نی، استلزام عادی نداره که اگر غیر معروفین یه چیزی گفتن آدم بفهمه که حتما معروفین هم این حرف زدن. حالا اگرم نهایتش حدثه، لو فرده حصوله، حصول استلزام، بر فرضم یه همچه استلزامی حالا بیاد، بگیم بله از اتفاق معروفین استلزام داره با اتفاق کل، ایشون میفرماد نهایتش حدثه، نهایتش ظنه، علم خلاصه نمیاد، ظنم که معتبر نیست. و الحق بذلک، ملحق به این قسم اجماعاتی است که از حسن ظن کسی ادعا میکنه. سید ابوالمکارم انقدر حسن ظن به اون مشایخ ثلاثه صاحب کتب اربعه داره، میگه این سو بزرگوار اگه در یک مسئله وحدت کلمه داشته باشن، من ادعای اجماع میکنم در اون مسائل. خب ببینید محمل ما چی بود؟ از اتفاق معروفین استفاده کل بود. الحق بذلک که اتفاق، یعنی اتفاق کل رو از اتفاق معروفین به دست آوردیم، محمل دوم این بود. ملحق به اینه چی؟ اتفاق کل رو از حسن ظن به جماعتی به دست بیاریم. لذا ایشون فرمان شما هر وقت از آقای ابن مکارم، سید ابوالمکارم ابن زهره محقق فرموده، مطالبه دلیل کنی که چرا شما این فتوا رو میدی، دلیل میاره اجماع. چرا؟ برای اینکه تو اون کتب ثلاثه وحدت کلمه دارن اجماع، پس ما هم میگیم اجماع. حالا شیخ نتیجه میگیره، میگه ما میدانیم که ایشون ان علم ادعای اجماع میکنه، پس چرا آقای محقق گفتین آقا مقلده؟ اشاره به اینه که نه، این اگر علمی هم داره، علمش فی غیر محله. پس نتیجتا آقا محمل دوم این شد، با این که خوندیم اینها اتفاق کلو از معروفین به دست میارن، سید ابوالمکارم هم اتفاق کلو از حسن زنده به سه نفر به دست میاره، هیچ کدام اینها درست نیست، استلزام عادی نداره. اینم محمل دوم که باز باطل شد. و اما محمل سوم که اینم باطله، محمل سوم اینه ناقل اجماع به استناد یه مش قواعد متفقون علیها یه مسئله رو نسبت به کل میده، که چند تا مثال برای زدیم که درسمون امروز بعضی از همون مثالاییش که دیروز گفتیم. مثلا اتفق الکل که اصل معتبر اگر دلیل نبود. خب ما دلیلی نداریم بر منع جواز قنوت فارسی، و این اصلا مسلمه که اگر دلیلی نداشتیم میتونیم اصل جاری کنیم. پس به مقتضای اصل کل شیء مطلق، چون که همه قبول دارن که در موارد فقد دلیل اصل معتبره، پس همه قبول دارن قنوت فارسی جایزه. این یه مثال که اجماع ادعا شده بر یک مطلب اجماعی. یا این مسلم اندل کله که اگر عامی به دست ما رسید تا مخصص برش پیدا نکردیم واجبه به عموم اون عام عمل بکنیم. اکرم العلماء روایت مثلا العلماء جمع محلا بلام افاده عموم میکنه، یعنی تمام علماء چه عادل چه فاسق اکرامشون واجبه. خب این مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اون قاعده است، عامه، مخصص هم که براش پیدا نکردیم. همه میگن عامه بدون مخصص حجته، اینجا هم که مخصص پیدا نکردیم پس که نه، همه میگن اکرام علما واجبه. این هم از اون اجماعی که مبتنی بر یک مقدمه حسیه، یعنی حدسیه. مثالی دیگه، همه قبول دارن خبر بی معارض حجته، اگه ما یک خبر معتبر داشتیم همه میگن واجبه به این خبر عمل کرد، بنابراین حجته چون معارض نداره. خب ما یه دونه خبر داریم که جایز است رفع حدث و خبث به غیر آب، با همه مایعات، گلاب باشه، سرکه باشه، با همه اینها میشه. پس بنابراین چون یه همچی خبری داریم، معارض هم که هنوز پیدا نکردیم، همه قبول دارن خبر بی معارض حجته، پس همه قبول دارن که جایز است رفع حدث و خبث با غیر ما. اینم یکی. مثال چهارم، این چهارمی که الان میخونیم تو عبارت بعدی میاد از ثانی، یه خیلی معطل نشیم اونجا. اینایی که تا حالا خوندیم الاوله، یعنی هر سه شو اول حساب کنیم. همه قبول دارن که اصل در مورد فقد دلیل معتبره، همه قبول دارن که عامی که مخصص پیدا نشده باید بهش عمل کرد، همه قبول دارن خبر بی معارض حجت. این الاول، چون در درس امروی از ثانی داریم، از ثانی میخوره به این آخری. همه اتفاق دارن بر اصالت البراءه عقلی و نقلی. گفتن اگه مثلا استعمال توتون رو شک داریم حلال یا حرام، همه، البته همه اصولیگین، همه اصولیگین براءت جاری میکنن، حالا یا براءت عقلی یا براءت نقلی. خب حالا ما نمیدونیم توتون حرامه یا نه، حالا که نمیدانی دلیلی هم که نداریم بر منعش، همه میگن میشه اصل جاری کرد، پس همه میگن استعمال توتون جایزه. این هم از اجماعای مبتنی بر اون، یادتون باشین اسمش ثانیه تو عبارتی که امروز میخونیم. و غیر ذلک، همه قاعده طهارت رو قبول دارن، یک نفر هم ما مخالف نداریم که اشیاء مشکوک و طهارت محکوم به طهارته. حالا الکل صنعتی نمیدونیم پاکه یا نه، همه قاعده طهارت رو قبول دارن، پس همه میگن الکل صنعتی پاکه. اینا اجماعاتی است که مبتنی است بر چی؟ بر یک مقدمات حدسیه. تا اینجا دیروز خوندیم. حالا ایشون میفرما این آقایی که میخواد ادعای اجماع بکنه و اجماعش مبتنی بر این قواعده، دو تا مقدمه رو اول باید ثابت بکنه. اول باید ثابت بکنه که این اموری که خوندیم اقتضای دلیلیت داره، یعنی میتوانه حکمی رو ثابت بکنه که میکنه. یعنی این آقایی که به استناد همچین مقدمات میخواد ادعای اجماع بکنه، دو تا کار باید بکنه. اول باید ثابت بکنه که اینا اقتضای اینو داره که برای ما حکم ثابت بکنه. دوم این که ثابت بکنه مانعی هم نداره، چون مقتضی تنها که به درد نمیخوره، باید ثابت بشه اینا اقتضا داره. ثابت بشه مانع هم نداره، اون وقت به اقتضار این که اینها مقتضی حکم شرعی هم مانعی هم نیست، اون وقت انسان به استناد اینها ادعای اجماع کنه. این دو سه خط رو بخونیم تا برسیم به اول مطلب. ایشون میفرمان که بله، و من المعلوم از مسلمات اینه نسبت هازل حکم الال علما، مثلا طهارت الکل صنعتی. حالا این آخری شما میگی ما اگر بخواهیم این طهارت الکل صنعتی رو نسبت بدیم به علما، بگیم همه علما میگن الکل صنعتی پاکه، نسبت دادن این حکم به علما فی مثل ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی مبتنی بر یه مقدمات حدسیه. اگر من بخوام یه حکمی رو به علما نسبت بدم در مثل همچی جاهایی، این لا تنشه، این کتاب ها یانشه غلطه، چون فاعلش نسبته، باید مؤنث نسبت، اینم تنشه باشه، لا تنشه یا لا تنشه، این نسبت تمام نیست مگر این که این مدعی اجماع دو تا مطلب رو ثابت بکنه. اگر بخواهد کسی مبتنی بر این مقدمات یک حکمی رو به علما نسبت بده، این نسبت ناشی از دو مقدمه است که باید اثبته هم المدعی، یعنی مدعی اجماع، اون آقایی که ادعای اجماع میکنه میخواد این حکم به علما نسبت بده، به اجتهاد خودش ادعای اجماع میکنه، به اجتهاد خودش، این اجتهادیه دیگه، یعنی از یک مقدمات اجتهادی حدس میزنه، اجتهاد میکنه که اینجوریه. این آقایی که ادعای اجماع میکنه به اجتهادش و میخواد به اجتهادی اجماعی درست بکنه به همه نسبت بده، دو تا مطلب رو باید ثابت بکنه. یک، کون و ذالک الامر المتفق علی مقتضی، یعنی این امورات که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، باید ثابت بکنه که این امر متفق علی اقتضا درش هست. یعنی چی اقتضا؟ این عطف تفسیریه، یعنی باید ثابت بکنه که این دلیل حکمه، یعنی عند عدم نص اصل حکم ثابت میکنه، باید ثابت بکنه که این هست، اقتضای ای رو داره که اند عدم دلیل برای ما حکمی رو ثابت بکنه، لولا المانه، اگر مانعی نباشه این اقتضا رو داره. دو، از ثانیه این کتابا تو حاشیه رفته، انتفاع المانه، مقتضی تنها که به درد نمیخوره، باید ثابت بکنه مانع هم نداره، یعنی الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، این باید ثابت بشه که اصل اند عدم دلیل قدرت اثبات حکم داره، یک، و مانعی هم براش نیمده جلوش رو بگیره. این دوتا رو که ثابت بکنه، او وقت میتوانه به استناد این قواعد متفقون علیها بیاد یه حکمی رو به کل اسناد بده. خب حالا این و من المعلوم میخواد محمل سومی رو خراب کنه، محمل دومی رو که خراب کردی. نه خیر، همون لول المانه بعد در دوم میگه، دوبار تکرار کرده، اینا مقتضی هستن لول المانه، حالا بعد چیکار کنه؟ بعد ثابت بکنه که مانه نیستن، غلط، عیبی نداره، اینا اقتضای مطلب دارن لول المانه، پس بعد چیکار بکنه؟ بعد ثابت بکنه که اینها مانه ندارن. حالا ایشون میخواد با این من المعلوم این محمل هم خدشه کنه، محمل دومینه که خدشه کردیم، گفتیم نمیشه آدم اتفاق کل استفاده کنه از اتفاق معروفی، چون استلزام عادی نداره، این آخری هم باطله، این محمل سومی هم باطله. چرا؟ نظرتون باشه، اجماع چرا حجته؟ اجماع اگرم حجت بشه دلیلش چیه؟ ادله حجیت خبر واحد، اینی که نمیگیره که، ادله حجیت خبر واحد یا خبرهای حسی رو میگیره یا لااقل حسی مستند به حدسی، این حدس مستند به حدسه، پس اونایی که اجماع رو حجت میدونن و دلیلش هم حجیت خبر واحد میدونن، اصلا این محمل رو قبول ندارن، میگن این آقا به استناد یه حدسی حدس زده، همه اینو میگن، بعد به استناد حدس همه حدس زده که امام هم اینو میگه، ابدا اون ادله حجیت خبر واحد، این قسم محمل سوم، یعنی اجماعات مبتنی بر این قواعد حدسیه رو نمیگیره. چرا؟ چون حدسون فی حدس، ادله میگه یا خبر باید حسی باشه مثل اون نقل سببا، یا اگرم حسینی حسیه لااقل مستند به حس باشه. اما این قسم سومی که ما خوندیم اجماع مبتنی بر اینا حدسون فی حدس و اصلا مشمول ادله واقع نمیشه و من المعلوم خدشه در محمل ثانی، با این میخوام محمل ثانی رو خرابش بکنی. ایشون میگه من المعلوم این که استناد الالخبر، این خبر یعنی نقل اجماع، استناد به نقل اجماع مستند الازالش غیر جایز. زالک کدومه؟ متا امور متفقون علیه های اجتهادی. استناد کردن به اجماع، این خبر یعنی اجماع، استناد و استدلال به اجماعی که اجماعش مستند است به این امور حدسیه، این غیر جایزن عند احد من العاملین به خبر الواحد. اونایی که به خبر واحد عمل میکنن اصلا این خبر قبول ندارن. این خبری که عبارت از نقل اجماعه چرا قبول ندارن؟ برای اینکه حدسون فی حد، اصلا حسی توش نی، مشمول ادله واقع نمیشه. ثم حالا ایشون آقا میخواد بگه، میخواد یه شاهدی بیاره که ما خیلی داریم اجماعات، ما زیاد داریم که اومدن ادعای اجماع کردن به استناد یک مش مقدمات متفق علیها. ایشون 5-6 جور اجماع میشموره. ایشون میگه این 5-6 جور اجماعی که ما داریم این اقوا شاهد است برای اینکه خیلی از اجماعات ما مستند است به یک قواعد حسیه اصولیه. مثلا حالا میشموره همه رو، یه آقا نگاه میکنید اول عمرش ادعای اجماع میکنه که اجمع العلماء عرق جنب از حرام نجسه، چند وقت بعد ادعای اجماع میکنه پاکه. خب این امکان نداره، معلوم میشه این تتبع نکرده. ادعای اجماع، اجماعش تتبعی نی. اگر تتبع کرده بود واقعا از راه تتبع و انحسن به دست آورده بود که نجسه. خب چند وقت پیش نمیمد بگه اجماع پاکه. پس معلوم میشه اون روزی که گفته اجماع به یکی از این مقدمات حدسیه گفته، بعد معلوم شده اون مقدمه باطله به یه مقدمه حدسیه دیگه. این اقوا شاهد است که این اجماعاتی که نوعا در کلمات علمای ما ها، اینها مستند به حس نی، مستند به تتبع نی، مستند است به یک قواعدی و این قواعد هم گاهی عوضی در میان، اون اجماع عوضی در میان. این یه جور. جور دوم، یه آقا دو جور نمیگه ولی دو تا آقا. یه آقا در نجف میگه عرق جنب از حرام نجسه، همین امرو تو قومم یه آقای میگه اجماع داریم عرق جنب از حرام نجسه. خب میبینی مال یه نفر نی، مال دو نفره، ولی در یه زمان آدم میفهمه اینا تتبعی نی. خب اونم همون کتابا رو مطالعه کرده، اینم هم اینا رو مطالعه کرده. اگر تتبعی بود دو نفر عالم در یک زمان معاصر دو تا ادعای اجماع خلاف نمیتونستن بکنن، حالی که ما داریم. گاهی نه متقارب الاصلینه، یا آقای 10 سال پیش ادعای اجماع کرده بود، حالا در امروز یا آقای ادعای اجماع برخلاف اون میکنه. اینجا نه یه نفره نه اصلینه، متقارب الاصلینه، یعنی 10 سال فاصله شون. این هم آدم میفهمه تتبعی نی. اگه تتبعی بود اون اونجور نمیگفت اجماع، اینم خلافشو بگه اجماع. این سه جور. جور چهارم، گاهی از اوقات میبینیم یه آقای ادعای اجماع میکنه در یه مسئله، یه دفعه بر میگرده از حرفش. حالا ادعای اجماعی خلاف نمیکنه، از حرفش بر میگرده. خب اگر این تتبع کرده بود که بر نمیگشت از حرفش، معلوم میشه به استناد بعضی از مقدمات حدسیه این حرفو زده بوده، حالا دیده این مبنا باطله، از اجماع برگشته. این چهار جور. جور پنجم، گاهی در یه مسائل مستحدثه ادعای اجماع میکنن. خب ما دو جور مسائل داریم، یه مسائل داریم 1000 سال نزد علما مطرحه، عرق جنب از حرام نجس یا پاک، نماز جمعه واجبه یا نه، از استعمال توتون حرام یا نه. خب اینا مسائل قدیمه است، یعنی 1000 سال علما با این مسائل سر کار دارن. ولی یه مسائلی ما داریم همه تاریخش 60-70 ساله، داستان بیمه که الان ما خیلی شایعه، این بیمه همه تاریخش مال 70 سال پیشه. حالا شما بیا بگو اجمع العلماء که مسئله بیمه جایزه، خب اجماع درست نیست.
در مسائل مستحدثه که همه تاریخش 70 ساله علمای قبل اصلا ندیدن ادعای اجماع، این معلوم میشه این آقا تتبعی نبوده. اگر مسائل قدیمه چرا؟ در مسائل قدیمه اگه ادعای اجماع بکنه بعد تتبع کرده، اما مسائلی که تاریخش مال 60-70 ساله این که قبلا نبوده تا بگیم این آقا تتبع کرده، معلوم میشه روی مقدمه حدسی، اون مقدمه حدسی فلوش مسلم بوده، گفته پس مسلم اینم جایزه. مثلا اوفو بالعقود ما تو قرآن داریم، اوفو بالعقود یعنی به قرارداداتون عمل بکنی، همه قبول دارن که عمل به قراردادا واجبه. خب حالا بیمه هم یه قرارداده، پس اوفو بالعقود، پس همه میگن بیمه جایزه. ببینین اجماعی نداریم، اما چون که همه میگن اوفو بالعقود یعنی واجب است وفای به قرارداد، خب بیمه هم یه قرارداده، به اعتبار اینکه همه قبول دارن اوفو بالعقود رو، پس همه قبول دارن که بیمه جایزه. یا مثلا مسئله تلقیح، مسئله تلقیح که دیگه مال 10-20 سال اصلا عمرش، که نطفه یک مردی رو در رحم یک زن غریبه تلقیح بکنن، به عنوانی که فرض بکنید زن و شوهرن، زن مانع داره از این که حامله بشه، خب مرد مانعی نداره، اینجا میشه این مرد با تشکیلات روز این مرد نطفهشو بگیرن به یک زن غریبه شوهردار با اذن شوهرش، قرار میبنده با اون شوهر من 1,000,000 به تو میدم، این نطفه رو با مثلا وسیله خلاصه نه به وسیله مجامعه که شوهر داره، بله علاوه کنه با وسایل امروزی، خب این قرار داده اوفو بالعقود، اون میگه 1,000,000، یعنی رحم اون زن ظرف پرورش این بچه، این تلقیح دیگه. حالا من بیام بگم اجمع العلماء که تلقیح جای بابا، تلقیح مال 20 ساله ب... یعنی از عمر تلقیح شاید 7-8-10 ساله، 10-20 ساله اینجور کارا رو دارن میکنن، این مسائلی که عنوان نشده آدم نمیتونه ادعای اجماع بکنه، پس چرا این اجماع کرده؟ آدم میفهمه تتبعی نی، مسائل مستحدثه که تتبع نشده، معلوم میشه رو همون اوفو بالعقوده، میگه همه که قبول دارن اوفو بالعقود و قرار داد، اینم قرار داده دیگه، من 1,000,000 میدم اینجور، پس بنابراین اوفو بالعقود. خلاصه مطلب اینم یه جور اجماعات، ایشون میفرماد از این اجماعات ما کم نداریم، خیلی زیاد داریم از این اجماع، اینا همه کاشفه که این اجماعات تتبعی نی، همه مبتنی بر یک حدسیاته، بعد معلوم میشه اون حدسیات باطله، قهرن اون اجماع باطل میشه. یکی دو تا دیگه هم هست، حالا میخونیم از رو. ایشون میفرما ثم، یعنی حرفایی که ما دیر طالب به شما میدنیم تئوری نی، هم یه کلیگویی، شاهد براتون میاریم که اکثر اجماعات ما مستند به تتبع عن حسنی، مبتنی بر این قواعد اصولیه است. ایشون میفرما ثم ان الظاهر، این اسم خبر ان دو سه خط بعد میاد، مبنی یون علل استناد، این ان ظاهر که اسم ان است، خبرش اون مبنیون کل ذاله، این 6-7 تایی که شمردیم تمام اینا نقل اجماعاتش مبتنی بر اینه، این آقایی که خواسته نسبت بده این قول به علما استناد کرده علی هذا الوجه، این علی هذا الوجه رو دقت داشته باشید، متعلق به استناده، یعنی ما این مواردی که الان شمردم من از رو الان میخونیم، این آقایی که میخواد قول رو به علما نسبت بده استناد کرده در این نسبتش علی هذا الوجه، یعنی به استناد این مقدمات حدسیه آمده یک قولی رو به علما اسناد داده. حالا چیه اون اجماع را؟ همینه که من خوندم، گاهی میبینیم یک اجماع متعارض از یک شخص واحد، گاهی اجماع متعارض از دو معاصر در یک زمان، گاهی از متقارب الاثنین، 10 سال پیش اونجور اجماع، حالا این آقا آمده میگه اینجور اجماع. این خلاصه این 3 جور رجوع مدعی، جور 4، گاهی مدعی اجماع رجوع میکنه از اون فتوایی که مدعی بود، این کتابا الذی غلطه باید التی باشه، اونا درسته چون فتوا مؤنثه، پس گاهی ما ببینیم یه آقایی که مدعی اجماع در یک مسئله بوده، حالا رجوع کرده از فتوا، کدوم فتوا؟ التی، اون فتوایی که ادعای اجماع میکرد در اون فتوا، حالا میبینیم از اون اجماع برگشته. خب اگر این تتبع کرده بود که بر نمیگرد، معلوم میشه اون روزی که ادعای اجماع کرده روی یک مقدمات حدسی بوده، حالا معلوم شده اون مقدمه حدسی باطله، از اجماعش برگرده. بریم سراغ 5. دعوال اجماع فی مسائل غیر معنونه، قضیه سرقفلی، قضیه تلقیح، قضیه بیمه، مسائل بانکداری، همه بانک تشکیلاتش مال 100 سال نی. من بیام بگم مثلا فلان مسئله بانکی اجماعیه، پس اینم یکی از مواردی که یک کسی ادعای اجماع میکنه در قضیه تلقیح که غیر معنونه، در قضیه بیمه شخص ثالث که غیر معنونه، یا مسائل سرقفلی میاد ادعای اجماع میکنه که اجمع العلماء تلقیح جایزه، میشه نطفه این مرد رو به اجازه شوهر اون زن در او تلقیح کرد. خب ادعای اجماع آدم میفهمه اینا تتبعی نی، این مسائل که قبلا نبوده، معلوم میشه این رو همون اوفو بلغو، همه وفای به عقد و واجب میدونن، همه میگن قرارداد و واجب عمل بکنیم، خب اینم داره قرارداد میذاره، پس همه میگن تلقیح جایزه. ببینید اجماع رو از یک مطلب مستند به یک امر اصولی آمده ادعای اجماع کرده. و دیگر این که گاهی بله مسائل غیر معنونه که اصلا یعنی مستحدثه، مسائل مستحدثه‌ای که عنوان نشده بوده در کلام من تقدم علی المدعی، اینم یکی یا شیشم یا هفتم. و فی گاهی آقایی ادعای اجماع در یه مسئله میکنه، چند وقت میگذره شهرت برخلاف اون مسئله میشه، یا اینکه قبلی ها شهرت برخلاف این داشتن، پس آدم میفهمه این تتبع نکرده، اگر تتبعی بود اون قبلی ها باش مخالفت نمیکردن، اون بعدی ها شهرت برخلاف این درست نمیشد، نمیدونم جای شیشمیه هفتمیه هر چی. خلاصه مطلب وفی یعنی یکی دیگه از اجماعاتی که گاهی ادعا میکنه یک کسی، یه وقت در مسائل غیر معنونه است، یه وقت در مسائلی ادعای اجماع میکنه که قدش تهره، این کتابا مؤنثش غلطه، اشتهرت غلطه، خلاف فاعلشه، خلاف مذکره، اون نسخه ها درسته، در مسائلی ادعای اجماع میکنه که قدش تهره خلافها بعد المدعی، بلکه نه در زمان خود مدعی، بلکه در ما قبلش، اصلا این آقای مسئله که ادعای اجماع میکنه قبلی ها شهرت برخلافش بوده، ایشون میگه کل و زاله. اینا همه دیگه بسته برای قرینه که ما حرفمون رو ثابت بکنیم، به شما بگیم اینقدر دلخوش نباشید به اجماعات در مسائل شرعی، خیلی از اجماعات ما مستند است به یک قواعد اینجوری، بعد معلوم میشه اون قاعده باطل بوده، خود به خود اون اجماع هم از بین میره. حالا ایشون میفرمان که بله کل و ذالک مبنیون بر این که استناد این آقا در نسبت دادن قول به علما استناد کرده علی هذا الوجه، حتما دقت داشته باشید، این علی هذا متعلق به استناده و الا معنای عبارت جور در نمیاد. ما میفهمیم این آقایی که نسبت داده یک مسئله ای رو به علما، ما از این خصوصیات میفهمیم که این آقا استناد کرده در اون نسبتش بر این وجه، یعنی به این وجه های حدسی استناد کرده. ایشون میگه اصلا خوب باید اسم بیاریم واقعا ببینیم چه ادعای اجماع کرده و مستند است به این قواعد حدسیه. ولا بحث به ذکر بعض الموارد، خوب اصلا بعضی موارد اگه نظرتون باشه، یه روزی وعده دادیم گفتیم این اجماعات رو بعضیا خودشون تصریح کردن باطله، بعضیاش هم ما خودمون به دست آوردیم باطله، که گفتم مثال هاش هفته آینده میاد اینجا. ایشون میگه عیبی نداره اون مواردی که صرح المدعی به نفسه، یعنی خود آقای ادعای اجماع کرده بعد خودش تصریح کرده گفته آقا این اجماعی که من میگم تتبعی نیست، این اجماعی که من ادعا میکنم به استناد اون قواعد اصولیه، یا نه غیر مدعی، یعنی یه آقای ادعای اجماع میکنه یه آقای دیگه میاد میگه این اجماعش مبتنی بر حدسه، یه وقت خود اون مدعی به نفسه میگه که این ادعای اجماع من مستند است به اون قواعد اصولیه، یه وقت غیرش میگه. ما فعلا اونی که امروز میخوایم بخونیم غیرشه، یعنی ادعای اجماع رو سید مرتضی شیخ مفید کرده، اون وقت محقق اومده توجیه کرده گفته این اجماعی که این دو بزرگوار گفتن راجع به این مسئله، اینها استناد کردن در این ادعای اجماعشون بر اون امر خلاصه اجتهادی. ایشون میفرماد که یا خود مدعی گاهی میگه که من این اجماع هم مستنده به اون قواعد اصولیت، یا نه غیرش، که ما امروز میخوایم غیرش رو بخونیم، فی مقام غیر او میان در مقام توجیه کلامهی، کلام مدعی، یعنی یه نفر دیگه ادعای اجماع کرده یا آقای دیگه در توجیه کلام او فیها در اون موارد سرره بذالک، بذالک جار و مجرور متعلق به سرره، یعنی خود این آقا یا دیگری تصریح کرده به این مطلب که این اجماعی که ادعا شده مبتنی بر اون قاعده است. همین ذالک یکی از اون موارد ما وجه به المحقق. ببینید آقا، شیخ طوسی یعنی شیخ مفید و شاگردشون سید مرتضی، این دو بزرگوار ادعای اجماع کردند که ازاله نجاست یعنی رفع حدث و خبث با هر مایعی میشه، میخواد آب باشه، میخواد سرکه باشه، میخواد سکنجبین باشه، با سکنجبین مخرج قاعده بشوره، این خیلی کثافت کاریه. حالا با اون سرکه بهتره، ضد عفونی هم میکنه. علی کل حال گفته ادعای اجماع کرده منحصر به آب نی، حالا سکنجبین هم نگیم، سرکه، با سرکم میتونه مجرای بول و غایت رو بشوره. ادعای چه؟
با گلاب.
گلاب هم یکی دیگه، همش از کردیم سرکه یه جهت بهتره، یه دوفونی میکنه، گلاب دیگه یه دوفونی نمیکنه، اما اون سکنجبین و سرکه شیره دیگه خیلی افتضاحه. علی کل حال آمدن ادعای اجماع کردن این استاد و شاگه، هم سید مرتضی و هم استاد بزرگوار شیخ مفید، که اجمع العلماء یا کان من مذهبنا، اجماع دیگه، از مذهب ما مسلمه که ازاله نجاست به غیر ما هم میشه، اما از این که غیر ما گلاب باشه هرچی که مایه. خب این حرف رو ادعا کردن، از مصر اشکال کردن با آقای محقق در مسائل مصریه، از مصر علمای مصر اشکال کردن به این آقا، گفتن این چطور اینا دوتا ادعای اجماع میکنن. اون وقت محقق در اون مسائل مصریه جواب اون آقایونو داده، گفته اینا اگر ادعای اجماع کردن، نه اینکه تتبع کردن کلمات علما رو تتبع کردن اون وقت این نسبت رو دادن، نه این آقا برای این نبوده، روی قواعد اصولیه که ایشون نقل میکنه. این کتاب مسائل مصریه رو من ندارم، اینو مرحوم نراقی، استاد ایشون مرحوم نراقی، در کتاب عوائد آخر صفحه 241، این اینایی که الان ما میخوایم بخونیم، یعنی محقق یه توجیهاتی کرده برای اجماع اون دو بزرگوار در جواب کیا؟ در جواب اونایی که اشکال کردن، گفتن چرا اینا یه همچین نسبتی دادن به امامیه، با حالی که ما روایت نداریم این کار جایزه. اون وقت محقق در اون مسائل مصریه جواب داده، گفته آقای سائلی که سوال کردی چرا این دو نفر این ادعای اجماع رو کردن، این اجماعشون مبتنی بر یک مسئله اصولیه. خب ببینید ادعای اجماع رو دیگری کرده، اما محقق در صدد توجیه برآمده. پس این عبارتایی که الان داریم میخونی، اگر بخواین عین این عبارتا رو ببینین، عوائد نراقی آخر صفحه 241 رو ببینین، این عبارت اونجا هست. حالا ایشون میفرماد و منزاله، از اونجاهایی که یک کسی ادعای اجماع کرده دیگری اومده توجیه کرده، ما وجه بهی، اون توجیهی است که محقق صاحب شرایع در اون مسائل مصریه توجیه کرده به او. چی رو؟ دعول مرتضی و المفید استادش، این سید مرتضی و استادش مفید یه ادعای اجماعی کردن. چیه؟ من اون ادعا اینه، یعنی سید مرتضی و مفید فرمودن من مذهبنا، مذهب ما یعنی ما امامیه، من مذهب ما یعنی همه علمای امامیه، من مذهبنا جواز و اجالت نجاست به غیر الماء من المایعات، گفتن جایزه انسان به غیر آب از مایعات دیگه بیاد بتونه استفاده بکنه. خب این اجماع رو کردن، مصری ها برای ایشون نامه نوشتن، برای کی؟ برای محقق. چه اجماعی اینا کردن؟ ما همچی دلیلی نداریم که این کار جایزه. وقتشون در جواب اونها این حرف رو زده که این جواب عرض کردم همون در کتاب عوائد نراقی آخر صفحه 241 ببینی. قال، کی قال؟ محقق. این اجماع رو خوندیم، مرتضی و مفید، مرتضی علم الهدا و شیخ مفید گفتن من مذهبنا، اجماع دیگه، یعنی همه امامیه ازاله نجاست به غیر عام هم جایز میدونن. بعد ایشون قاله، یعنی آقای محقق، و اما قول السائل، آقایی که از مصر اشکال کردی، سوال کردی، چه سوال کردی، گفتی کیف اضافه، اضافه این نسبه، اون آقای مصری اینجوری اشکال کرده، گفته کیف نسب المفید و سید ذالک، یعنی جواز ازاله به غیر ما. چطور سوال، یعنی سوال کرده از این آقای مفید، جواب آقایی که سوال کردی کیف اضافه المفید و سید این حکم را به مذهب نا، و حال اون که ما نسی نداریم که این کار جایزه، چرا شما همچین نسبتی اون دو بزرگوار دادن؟ جواب به اون آقای مصری داره میگه، نامه نوشته، جواب اما علم الهدا برای این نسبت داده. دیده ما اصل قانون مسلم ما اینه، به اصل عمل میکنیم تا موقعی که خلافش ثابت نشه. خب خلافش ثابت نشده که این کار جایز نی، اصل میگه جایزه، کل شیء مطلق. از مسلمات در نزد ما اینه که اگر یه چیزی خلافش ثابت نشد، یه اصلی خلافش ثابت نشد، به اون اصل عمل میکنن. اصل جواز این کاره، خلافش هم که ثابت نشده همه قبول دارن که اصل دلیل و حیث لا دلیل، و ما چون دلیل اینجا برخلاف نداریم و از مسلمات اندشیعه اینه که اون اصل معتبره، پس بنابراین همه قبول دارن الاصل و حیث لا دلیل، اصل دلیل است حیث لا دلیل، پس همه قبول دارن که جایز است ازاله نجاست با غیر ما. ببینین خود سید حرفی نداده، ولی محقق آمده توجیه کرده، اما جواب، اما علم الهدا سید مرتضی انه ذکر فی الخلاف، این اشتباه نشه با خلاف شیخ طوسی. سید مرتضی دو تا خلاف داشته، یه خلاف در اصول، دو تا کتاب بوده هیچ کدوم هم چاپ نشده، لذا ما نمیدونیم کدوم خلافه. این خلافی که سید مرتضی در کتابش فرموده، نمیدونیم خلاف فقهیه یا خلاف اصولیه. مرحوم حاج آقا بزرگم تو ذریعه دیدم این اسم خلاف رو میاره که سید مرتضی کتابی داشته به نام خلاف، قرار این خلاف شیخ طوسی نی، و کدوم خلاف، خلاف اسمال سید، اما کدوم خلاف، آیا خلاف فقهی یا خلاف اصولی، اونو نمیدونیم، کتاب چاب نشده. این آقای بزرگوار یعنی محقق فرموده اما علم الهدا فانه، یعنی سید مرتضی علم الهدا ذکر در کتاب خلاف، یعنی به نفسه ها، این از اون جاهایی است که به نفسه ایشون تو اون کتابش گفته، از دست رفته چاب نشده، و حالا آقای محقق داره میگه ایشون در اون کتاب خلافش گفته انه، انما اضاف ذلک الی مذهبنا، سید فرموده با گفته علت این که من اضافه کردم اینو به مذهب امامیه، علتش اینه لأن من اصلنا، یعنی از قواعد مسلمه اندل امامیه، من اصلنا یعنی چی؟ یعنی از قواعد مسلمه اندل امامیه چیه؟ العمل و بالاصل ما لم یثبت ناقل، ناقل یعنی مانع، یعنی روایت، عمل از مسلمات در نزد امامیه که تا موقعی که ناقلی مانعی دلیلی برخلاف چیزی نداریم به اصل عمل میکنن. خب راجع به اینم ما آیه هم که دلیلی برخلاف نداریم، همه قبول دارن این اصل معتبره، پس همه قبول دارن ازاله نجاست با هر مایه جایزه. الاصلو اصلنا، یعنی از قواعد مسلمه ما، این اصل با اون اصل قاطی نشه، از قواعد مسلمه اندل امامیه اینه که عمل به اصل میکنن اگر دلیلی برخلاف نباشه. خب راجع به این مسئله ما دلیلی برخلاف پیدا نکردیم، پس این اصلو همه قبول دارن، پس همه قبول دارن این کار جایزه. و لیست شر، و ما در شر نداریم چیزی که مانع باشه از ازاله به غیر ما، چون دلیل نداریم، اصلم که همه قبول دارن معتبره، پس کنه همه قبول دارن، پس من مذهبنا اگر ادعای اجماع شده به استناد این قاعده اصولیت. ثم مقال، بیان سراغ مفید، و عمل مفید فانه ادعا فی مسائل الخلاف، اشتباهه، المسائل الخلافیه، کتابی شیخ مفید داره به نام المسائل الخلافیه معتبر رو ببینید، من از اونجا دارم نقل میکنم، صفحه 20 معتبر کمال محققه صفحه 20 نگاه کنید، میگه قال المفید فی المسائل الخلافیه. پس ایشون اشتباه کردن، اسم کتاب رو میگن مسائل خلاف، ایشون مفید در کتابش مسائل الخلافیه گفته النزالک، اینی که من گفتم اجماعی جایز ازاله نجاست، این مربیون عن الائمه روایت داریم. خب میبینی روایت یعنی روایت میگه جایزه و همه قبول دارن، خبر بدون معارض حجته، اینم که معارض نداره روایت داره، پس همه قبول دارن که ازاله نجاست به غیر ما هم جایزه. ببینین هر دوش اصولی شده، او میگه چون که مسلمن الاصل و دلیل حیث و لا دلیل رو اون مبنا، شیخ مفیدم فرموده آقا ما یه روایت داریم، روایت داریم این کار جایزه و همه قبول دارن خبر معتبر بلا معارض حجته، پس همه قبول دارن که اعمال جوازه جایز از ازاله نجاست و حدث و خبر به غیر ما. فزهر من قولکه، بله، و من زهر من ذالکه، از این مطالب ظاهر شد که شیخ ما داری میفرماد، شیخ انصاری میفرماد از این توجیهات محقق معلوم شد نسبت سید قدس سر رو اون حکم جواز ازاله را الى مذهبنا من جهت الاصل، یعنی رو اون مبنا گفته دیگه، مال شیخ مفید نگفته، شیخ مفید هم رو اون مبنا گفته که خبر بلا معارض حجته، اینم که معارض نداره همه قبول دارن حجته، پس همه قبول دارن جایزه و منزالک. و اما چه آقا؟
اگر روایت هست بالا
گفت، اونا گفتن، اون اشکال کننده ها گفتن، اشکال کننده بود، اما که روایت نداریم، چرا شیخ مفید اینو گفته؟ جواب میگیم شیخ مفید در کتابش گفته روایت داریم، اونا خیال میکردن لانصفیه، پس بنابراین نص داریم و نصم که معارض نداشته باشه معتبر، همه میگن، پس همه میگن این کار کار جایزیه. و من زاله دوباره از همین قبیل اجماعات ما ان شیخ، یعنی اجماعی که از شیخ توسی فل خلاف، این خلافایی که من دارم دو جلدیه، جلد دو صفحه 620، جدیدی‌ها رو نمیدونم، خلاف این طبع قدیمی ها دو جلد قطوره، الان 5-6 جلد شده، جلد دوم صفحه 620 مسئله 36، شیخ توسی یه مسئله ای رو عنوان کرده، یکی در 36 یکی در 37، 36 شو امروز میخونید. ببینید دو نفر آمدن پلو حاکم شهر گفتن آقا این شخص مرتده، اونم آدم ساده تون دیگه رو بیچاره رو کش، خلاصه بعد معلوم شد اینا فاسق بودن، تبانی کرده بودن که اینه به کشتنش بدن، خب اینجا چی کار بکنی؟ بالاخره کشته شده دیگه، انقدر قاضی خیلی بد، خلاصه دانا باشه، غیر درس خوندن دانایی میخواد قضاوت، کار هر کسی نی، تا دو نفر عاده اونم تازه عادل بودن که این بعد معلوم شده فاسق بوده، اومدن با این خورده حساب داشتن، گفتن آقا این مرتده، اونم گفت یالا بکشیدش، بعد معلوم شد اینا فاسق بودن، اصلا تبانی کردن، خون این بنده خدا از بین رفت، اینجا چی کار کنی؟ ابو حنیفه آمده گفته بعد دیه اون مقتول رو از این دو نفر شاهدا بگیری، شافعی آمده گفته نه از این حاکم شهر ساده بعد بگیری که به حرف اون تند این بیچاره رو کشته، ولی اجماع اونا بر این که نه از بیت المال بعد بدیم، پس از بیت المال دیه او رو بعد بدیم، دلیل اونا اجماع الفرقه. خب ببینید آمده ادعای اجماع کرده که اجماع همه علمای ماست که دیه اینو بعد از بیت المال بدیم، خب این چه جور اجماعیه؟ این مستند به همینه که خلاصه یک مطلبی مسلمه که اگر روایتی داشتیم، چون روایت میگه خطاهای قاضی باید از بیت المال تأمین بشه، این روایت هم که معارض نداره، همه قبول دارن خبر بی معارض حجته، این روایت هم که معارض نداره، روایتش در وسائله، وسائل جلد 18 صفحه 145، یه دونه حدیث هم بیشتر نی، ما اخطأت القضات ما بیعش و خرجش رو باید از بیت المال بدن، عنایت بفرمی، مسئله 36 داریم میخونیم. خلاف اون قدیمی ها 40 جلد 2 صفحه 620 مسئله 36 37ش باشه مال فردا. حیث و ذکره آقای شیخ طوسی متذکر شده در اونجایی که بانه ظاهر شد، بعد القتلش بعدم میاد، بعد القتل بانه فسق و شاهدین، معلوم شد این دو شاهده فاسق بودن. شهادت به چی دادن؟ به ما، ما یعنی ارتداد، شهادت دادن به چیزی که موجب قتله، آمدن شهادت دادن به ارتداد این بنده خدا، شهادت به ارتدادم موجب قتله، حاکم شرع سادم زدیم بیچاره رو کش. بعد القتل معلوم شد که اینا فاسق بودن، تبانی کردن. چی کار کنیم؟ ابو حنیفه میگه دیهشو بعد از این دو نفر شاهد بگیریم، شافعی میگه نه خیر، دیهشو بعد از این حاکم شرع ساده بی سواد بگیریم، ولی حق این است که نه، دیه رو بعد از بیت المال بگیریم. چرا؟ چون روایت داره یسقط القبض انه مقور اون ذکر است، یعنی شیخ طوسی ذکر انه یسقط القبض، قبض یعنی قصاص، قصاص که ساقطه، نمیشه این دو نفر رو به جای اون یه نفر بگیریم بکشیم، قصاص که نی، میمونه دیه. دیه رو کی باید بده؟ شافعی میگه همین حاکم، ولی نه خیر، شیعه میگه باید از بیت المال، نوبت به دیه میرسه، اما دیه نه از حاکم که شافعی میگه، بلکه از بیت المال. دلیلتون چیه؟ دلیلنا اجماع الفرقه. شیخ طوسی میفرما فرقه یعنی فرقه امامیه، فانهم رووا، این فرقه امامیه روایت کردن که ما اخطأت القضات، خطاهای قضات باید از بیت المال تأمین بشه، انتها حرف ایشون فعلل. حالا شیخ ما داره میگه، میگه شیخ طوسی علت آورده، گفته این اجماعی که من آوردم علتش وجود روایته، یعنی این روایت معتبره، معارض هم که نداره، همه قبول دارن روایت بی معارض معتبره، پس همه قبول دارن که باید دیه این آقا را از بیت المال بدین. قال بعد از ذلک مسئله 37، انشالله مسئله 37ش مال فردا.